بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. صحبت ما با شما عزیزان شنونده درباره ادب حفظ قرآن بود. عرض شد که یکی از آداب تلاوت قرآن این هستش که سعی کنیم قرآن رو حفظ کنیم. حال اگر نمی توانیم همه قرآن رو حفظ کنیم، بخش هایی از آیات قرآن و سور قرآن که به نظر می رسه مورد نیاز بیشتر هست، اینها رو حفظ کنیم. به هر حال از حفظ قرآن بی بهره نباشیم. جلسه قبل درباره لزوم حفظ قرآن مطالبی رو عرض کردیم. گفتیم که یکی از راه های ترویج فرهنگ و معارف قرآن و تعمیق عقاید اسلامی حفظ قرآن هست. کسی که مشغول حفظ قرآن میشه عملا یک دور با عقاید دین اسلام هم آشنا میشه، یک دور با اخلاق اسلامی هم آشنا میشه، با وظایف فردی و اجتماعی خودش هم آشنا میشه. این یک فایده است. فایده دوم این هستش که با ترویج حفظ قرآن و آموزش‌های قرآنی ما می‌توانیم با تهاجم گسترده فرهنگی غرب و دشمنان اسلام مقابله بکنیم. هنگامی که جوانان ما، نوجوانان ما اوقات فراغت خودشون رو مشغول حفظ قرآن و آموزش قرآن هستند، طبیعتاً دیگه نمی‌توانند دنبال ناهنجاری‌ها بروند. پدر و مادری که فرزند خودش رو با حفظ قرآن آشنا کرد، او رو تشویق به حفظ قرآن کرد، زمینه سازی کرد، میتونه امیدوار باشه که فرزند او تربیت اسلامی شده، تربیت قرآنی شده و از اثرات مادی و معنوی این تربیت هم بهره‌مند خواهد شد. لذاست که وظیفه مسئولان فرهنگی ما این هستش که به حفظ قرآن اهمیت بدن، سعی کنن زمینه سازی کنن برای ترویج حفظ قرآن. کسانی که دلنگران فرهنگ و جوانان جامعه اسلامی هستند، یعنی دست‌اندرکاران و مسئولان فرهنگی، لازم است با برنامه‌ریزی مناسب و مساعدت‌های مادی و معنوی بستر مناسبی رو برای حفظ قرآن آماده کنند. امروز می‌خواهم مقداری درباره اهمیت حفظ قرآن و دستاوردهای حفظ قرآن از دیدگاه پیشوایان دین با شما عزیزان صحبت بکنم. یک روایتی از رسول گرامی خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره دستاورد حفظ قرآن هست که تقدیم شما میکنم. حضرت میفرمایند: من قرأ القرآن عن حفظه، کسی که قرآن رو از حفظ بخواند، ثم ظن ان الله تعالی لا یغفر له، سپس گمان کند که خداوند متعال او را نمی آمرزد، فهو ممن استهزأ بآیات الله، او از کسانی است که آیات خدا رو به استهزاء گرفته است. دقت کنید، از این کلام رسول گرامی خدا استفاده می کنیم. کسی که قرآن رو حفظ کند حتما مشمول مغفرت الهی میشه، یعنی خداوند متعال او رو می آمرزد و از دنیا میبرد. لذا وقتی حفظ قرآن چنین ثمره ای داره، چرا نباید ما اقدام به این مطلب بکنیم؟ جوانان ما، نوجوانان ما، اولیاء فرزندان ما، چرا نباید زمینه ایجاد کنن تا فرزندانشون مشغول حفظ قرآن بشن؟ چرا میان سالان ما، ماهایی که سنمون زیاد هست، مشغول حفظ قرآن نشیم؟ حالا اگر همه قرآن رو نمیتونیم حفظ کنیم، بخشی از قرآن رو، سوره هایی که مورد نیاز هستش. باز روایت دیگری رو هم تقدیم میکنم از پیامبر بزرگوار اسلام درباره حفظ قرآن. این روایت درباره جایگاه حافظ قرآن در روز قیامت و رستاخیز هست. دقت کنید، پیامبر بزرگوار اسلام می فرمایند که تعداد درجات و مقامات بهشت به عدد آیات قرآن است. فإذا دخل صاحب القرآن الجنه، هنگامی که حامل قرآن، حافظ قرآن داخل بهشت می شود، قیل له ارق و اقرا، به او گفته میشه یک درجه بالا برو و بخوان. لکل آیت درجتون، به حافظ قرآن گفته میشه که هر آیه‌ای که حفظ کردی باعث میشه تو یک درجه بر درجات و کمالات تو اضافه بشه، جایگاه تو در بهش بالاتر بره. فلا تکون فوق حافظ القرآن درجه. الله اکبر. پیامبر بزرگوار می‌فرمایند که بالاتر از درجه حافظ قرآن در روز رستاخیز درجه نیست، مقامی نیستش. این روایت در جوامع روایی ما هست، از جمله در کتاب بهار الانوار جلد 89 صفحه 22 این روایت آمده. دقت کنید، وقتی پاداش حافظ قرآن چنین پاداش بزرگی است، چرا ما اقدام نکنیم به حفظ قرآن تا ما هم در بهشت در درجات بالا و مقامات بالای بهشتی قرار بگیریم؟ خداوند به همه ما توفیق حفظ قرآن عنایت بفرماید، ولو بخشی از آیات و سور قرآن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.